أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خدا رو شاکریم. الحمد لله والمنه. به شرح حکمت 365 نهج البلاغه رسیدیم. وقال علیه السلام: الفکر مرآت صافیه والاعتبار منظر ناصح و کفا ادبا لنفسک تجنب که ما کرهته لغیرک. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت سه مطلب را، سه جمله کوتاه و پرمضمون را برای همه ما به یادگار می‌گذارد. حضرت فرمود الفکر مرآت صافیه، فکر آینه شفاف و درخشان است. اولین نکته در باب تفکر است. فکر آینه است، اون هم یک آینه شفاف و روشن. و الاعتبار منظر و ناصح، اعتبار عبرت گرفتن، در ساموختن از حوادث روزگار یک منظری است، انذار دهنده است که بسیار دلسوز است. نمیخواهد تو را اذیت کند، میخواهد به تو درس بدهد، ولی درسی که با دلسوزی، با محبت و لطافت همراه است. حوادث عبرت انگیز تاریخ بیم دهنده و نصیحت کننده است. و در سومین جمله فرمود و کفا ادبا لنفسک، برای تأدیب کردن خودت، برای ادب کردن خودت، برای مسیر درست را انتخاب کردن، همین بس که تجنب که ما کرهته لغیرک، دوری کنی، اجتناب کنی از اون چیزهایی که برای دیگران بد میدانی. آنچه را برای دیگران بد میدانی، کریه و بد منظر میدانی، کنار بگذار. این میشه ادب کردن خود. این بهترین روش برای اصلاح نفسه. یک حکمت است ولی سه مطلب دارد که هر مطلبی دریایی از معارف و نکات بسیار زیبا در او نهفته است. ان شاء الله به اون الله الکریم هر سه مطلب را عرض می کنیم. فرمود اولین مطلب الفکر مرآت صافیه، فکر آینه شفاف و درخشنده است. عزیزان، این جمله عیناً بدون کم و زیاد در حکمت 5 نهج البلاغه هم آمده. امیر علیه السلام اونجا هم در ضمن یک جمله فرمود الفکر مرآت صافیه. مبحث مفصل و طولانیش در ذیل حکمت 5 توضیح داده شده. آنچه که مهم است و قابل طرح است، حقیقت فکر رسیدن از مجهول به معلوم است. حرکت بین معلوم و مجهول تا رسیدن به نتیجه و مقصود، به این میگن فکر. فکر یک قوه است در وجود انسان که با استفاده از داشته ها، با استفاده از دانسته ها، نادانسته ها را حل میکنه، پاسخ سوالات را به دست می آورد. به این قوه‌ای که در وجود انسان هست بهش میگن فکر و تفکر. حضرت فرمود فکر آینه است، تشبیه بسیار زیبایی. حضرت فکر را تشبیه میکند به یک آینه زلال، پاک، تمیز، که هیچ کدورتی روی اون نیست. اگر کسی جلوی آینه تمیز بیسته، اگر کسی در مقابل آینه شفاف بیسته، این آینه راست میگوید. این آینه کجی را، درستی را، زشتی را، پلیدی را، هرچه هست را به قشنگی نشون میده. ویژگی آینه اینه. آینه آنچه هست را واقعا بدون کم و زیاد به انسان نشون میده. حضرت فرمود فکر یک همچین جایگاهی داره. میتوان در آینه فکر نگاه کرد، حقایق را فهمید، آینده را فهمید، خوب و بد را فهمید. میتوان با فکر فهمید آینده چه اتفاقی میفته. این کاسبی که من میخوام شروع کنم نتیجه چی میشه، این درسی که میخوام بخونم سرانجامش چی میشه. اگر شما با آینه فکر پیش برید، همه چیز مشخصه. همان گونه که آینه دروغ نمیگوید، حقایق را، وقایع را به تو نشون میده، میده، فکر هم چنین ویژگی داره. فکر هم میتواند همه قشنگی ها و زشتی ها، همه مسیر بالاخره فراز و فرود این مسیر طولانی رو با دقت و شفافیت به تو نشون بده، به شرط اینکه اون قصه فکر، تفکر و تعقل درست به کار گرفته بشه. البته شرط آن است که کدورتی نباشه، شرط آن است که این آینه شفاف و صیقلی باشه. آینه ای که کثیف باشه، کدر باشه، چیزی نشون نمیده یا مبهم نشون میده. اگر انسان فکرش فکر شفافی نباشد، اگر انسان فکرش فکر آلوده ای باشه، نمیتونه حقایق رو ببینه. مثل اینه که جلوی یک آینه کدر ایستاده، اون دقت های لازم رو نداره. فکر را اگر از این زشتی ها و پلیدی ها پیراسته کردیم، تمیز کردیم، بعد این فکر خیلی کاربرد داره. فکر آینه ایست که میتواند هرچه نیاز داریم را به درستی، به شفافیت، به دقت به ما نشون بده. خیلی نکته مهمی است که بدانیم فکر آینده رو به انسان نشون میده. فکر یعنی رسیدن از معلومات به مجهولات. میتونیم آینده رو همین الان ببینیم. شما بالاخره یه دانسته هایی داری، یک معلوماتی داری، یک تجربه ای داری. اینها رو کنار هم بگذاری میتونی آینده رو ببینی. امیر علیه السلام در روایتی فرمود: اذا قدمت الفکر فی افعالک حسنت عواقبک فی کل ام. اگر کارهات رو، اگر برنامه زندگیت رو با فکر شروع کنی، اگر با تفکر، با فکر، با استفاده از تجربه کارهات رو شروع کنی، پایان کارت حتما خوب خواهد شد. فکر داره به تو آینده رو نشون میده. فکر داره آینده نگری میکند، آینده پژوهی میکند. اگر ما این فکر را درست به کار ببندیم و فکر را شفاف و صحیح و سالم نگه داریم، میشه آینده را از همین فکر گرفت. در روایت دیگری امیر علیه السلام فرمود: ما زل من احسن الفکر. اگر کسی فکر را به خوبی به کار گرفت، اگر کسی فکر را شفاف به کار گرفت، هرگز ذلیل نخواهد شد. خب ذلت یک معناش ذلت به معنای بی آبرو شدنه، یک معناش هم یعنی ورشکسته شدن، یک معناش هم یعنی شما دنبال این بودی درس بخوانی، ملا بشی، کار پیدا کنی، متخصص بشی. خب معلومه فکر به تو میگه این طریقه درس خوندن آخرش ملا شدن نیست، آخرش متخصص شدن نیست، این روش مغازه‌داری آخرش کسب و کار نیست، این روش پیمودن راه آخرش رسیدن به مقصد نیست. علی علیه السلام فرمود: ما زل، ذلیل نشد کسی که احسن الفکر، فکرش رو درست به کار برد. ذلت معانی مختلفی داره. حتی اگر خواستیم در مسائل دنیوی، در مسائل زندگی عادی هم به یک سرانجام خوبی برسیم، راهکارش اینه از مسیر فکر بریم، آینه فکر رو جلومون بگذاریم، نگاه کنیم، شفاف به ما نشون میده آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در یک حدیث بسیار زیبا وجود نازنین حسن ابن علی سلام الله علیه ما فرمود: اوصیکم به تقوی الله. من همه شما رو توصیه می کنم به تقوا و ادامت تفکر. من به شما توصیه می کنم فکر را مداومت، همیشگی، مدام از فکرتون استفاده کنید. فإن التفکر ابو کل خیر و امه. پدر و مادر هر خیر و خوبی تفکر است. چقدر جمله قشنگه. اگر کسی گفت که این بچه بچه یکیست، بگو این بچه بچه یه تفکر است. شغل خوب از کجا به دست آوردی؟ از تفکر. از کجا تونستی اینقدر در کارت موفق بشی؟ تفکر. از کجا تونستی انسان مؤمنی بشی؟ تفکر. بالاترین عبادت جناب ابوذر سلام الله علیه و رضوان الله علیه تفکر بود. حضرت امام مجتبی علیه السلام فرمود: پدر و مادر هر خیری تفکر است. اگر شما اهل تفکر باشید، هر کار خوبی از شما صادر میشه، هر عمل صالحی از شما صادر میشه، به هر جایی، به هر نقطه‌ای بخواهید میرسید. علتش اینه که شما تفکر رو دارید. تفکر یک آینه ای است که در روبروی او، در مقابل او می شود به بسیاری از آنچه که می خواهیم برسیم. شفاف است، نشان می دهد. نشان می دهد یعنی سختی راه رو هم به تو میگه. میگه اینجا باید صبور باشی، اینجا باید مقاوم باشی، اینجا باید دو برابر کار کنی، اینجا باید از خوشی های زندگیت بگذری. واقعیت رو بهت میگه. اگر عمل کردی، اگر حرف شنوی داشتی، می میرسی و اگر عمل نکردی حتما در این مسیر شکست خواهی خورد. این روایت روایت زیبایی است. حالا متناسب با بحث در باب تفکر، همه ما و شما شنیدیم که یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است. این روایت مشهور، روایات دیگری هم با همین مضمون هست. راوی از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه آقا این چه تفکری است؟ تفکری که یک ساعتش از 70 سال عبادت بالاتره، در مورد چی فکر کنیم که به این جایگاه برسیم؟ حضرت فرمود یمر بالخربه او بالدار فیقول عین ساکنوک عین بانوک ما بالوک لا تتکلمین. حضرت فرمود حقیقت تفکر، تفکر قیامت ساز است، تفکر در باطن امور است، تفکر در باطن عالم است. اون عبادتی، اون تفکری که یک ساعتش از 70 سال عبادت بالاتره، تفکر در حقیقت عالم است. حضرت فرمود از این خرابه‌ای که عبور میکنید بشین با خودت فکر کن، بگو اینجا کجا بوده؟ این خونه یه زمانی بروبیایی داشته، یه زمانی تازه ساخته بودنش، بهترین خانه شهر بوده، شیکترین خانه شهر بوده، چه افرادی اینجا زندگی میکردن؟ از خود خانه چمون؟ از صاحبان خانه چمون؟ از ساکنان خانه چمون؟ همه رفتن. این تفکر است، تفکری که به ما گفتن یک ساعتش بالاتر از 70 سال عبادته، تفکر در حقیقت عالمه. ولی عرض ما اینه، حتی تفکر در امور دنیایی، حتی تفکر در همین زندگی عادی، این هم اثرات خودش رو داره. اثرش اینه که انسان ذلیل نمیشه، اثرش اینه که انسان به مقصد و مقصودش میرسه. در هر کاری، هر کاری رو خواستیم شروع کنیم، هر کاری رو خواستیم ادامه بدیم، ما آینه تفکر رو جلومون بگیریم، با تفکر پیش بریم، سرانجام کارمون روشنه. بی تفکر، بی تجربه، بی مشورت اگر حرکت کردیم، آخرش ذلته، آخرش زمین خوردنه، آخرش یک عمر دویدیم و هیچ استفاده ای نکردیم. ولی با تفکر می شود راه 70 ساله را یک ساعته رفت، می شود حرکت را سرعت بخشید. راه همون چیزیست که حضرت فرمود الفکر مرآتون صافیه، فکر یک آینه شفافه. خب حالا داخل پرانتز عرض کنم، جمله حضرت یک معنای ثانویه هم داره. تا الان گفتیم فکر آینه شفاف است که می شود از طریق تفکر به نادانسته ها رسید، به آینده رسید، می شود تشخیص داد. این معنای اول. معنای دوم این است که افکار و خیالات و خطوراتی که به ذهن انسان میاد، اینها همه دلالت بر شخصیت او دارن. الفکر مرآتون صافیه، این تفکراتی که از ذهن تو عبور میکنه، این خطوراتی که به ذهن تو میاد، نشون میده شخصیت تو چیست. این یک آینه شفاف است. اون کسی که تمام تخیلاتش، تمام خطورات ذهنیش، تمام فکرش اینه که به مردم ظلم کنه، حق فلانی رو بخوره، چطور دروغ بگه که راحت تر کارش انجام بشه، خب معلوم شخصیت او شخصیت پلیدیست. آنچه که در فکر ما میگذرد بیانگر شخصیت ماست. فکر آینه شفافی است برای شخصیت تو. دو معنای متفاوت شد، هر دو هم درسته. این نیست که فقط یک معنا داشته باشه. کلام حکیمانه آن است که معانی متفاوت متعددی از او قابل استفاده است. الفکر مرآتون صافیه، جلوی آینه فکر بایست، آینده را تشخیص بده. اگر فکری از ذهنت عبور کرد، مواظب باش، حساس باش، محتاط باش، این نشان دهنده باطن توست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مصباح رضوان الله علیه، ایشون میفرمود برای اینکه بر خطوراتتون غلبه پیدا کنید، برای اینکه هر فکری از ذهنتون رد نشه، هر خیالی راه نگیره در ذهن شما، در فکر شما قدم بزنه، در ذهن، در فکر با امام زمان سلام الله علیه صحبت کنید. ایشون فرمود مؤثرترین راه برای غلبه بر خطورات اینه. اگر انسان در ذهنش، در فکرش روز چند دقیقه با حضرت صحبت کنه، این اونس، این ارتباط، این همنشینی با امام باعث میشه که اون فکرها بره، اون فکرها که رفت شخصیت انسان اصلاح میشه. پس این رو هم مواظب باشیم، بعضی از این تفکرات، بعضی از این خطورات که شاید دست انسان هم نباشه، میگیم من اصلا به فلان چیز فکر نمی کنم، یه دفعه یه ذهنی، یه فکری، یه خطوراتی به ذهن من میخوره، این در واقع این فکرت آینه شخصیت توست. در اون کنج، در اون گوشه، در اون اعماق شخصیت تو فلان مطلب هست. حالا آینش در فکر توست، نمودش در فکر توست. توجه به امام زمان، حرف زدن با حضرت، انس با حضرت، حالا چه به صورت مکالمه و گفتگو، چه در ذهن، انسان در ذهنش با حضرت ارتباطی برقرار کنه، این خودش راهیست برای کنترل خطورات، راهیست برای اصلاح شخصیت انسان. خب جمله اول فکر مرآتون صافیه، عرض کردم دو تا معنا داشت. جمله دوم والاعتبار منظر ناصح، اعتبار یعنی عبرت گرفتن، عبرت گرفتن از حوادث، عبرت گرفتن از اتفاقات، اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده، اتفاقاتی که برای خودمون افتاده، همه اینها اتفاقاتن، همه اینها عبرت ها هستن. فرمود عبرت گرفتن از حوادث و وقایع هم بیم دهنده است هم ناصح است. منذرون ناصحون، در عین حال که انذار دهنده است در عین حال ناصح است، هم تشر میزند هم مهربانی میکند. مثل پدر و مادرن، وقتی بچه میخواد یه کار خلافی انجام بده، داره نزدیک آب جوش میره، این پدر و مادر داد میزنن، این داد زدن عتاب است، انذار است، ولی در همین داد زدن تمام محبت هم نهفته است، چون داره میترسه بر این بچه، دلسوزی میکنه. فریادی که باطن اون نصیحت است، دلسوزی است، محبت است. حضرت فرمود به این تاریخ نگاه کنید، به این عبرت ها نگاه کنید، این عبرت ها در عین حال که برای شما تکان دهندن، درس های تلخی دارن، نصیحت های مفیدی دارن، دلسوزی های فراوانی دارن. ابتدا عرض کنم رابطه جمله اول و دوم چیست. اول فرمود الفکر مرآتون صافیه، بعد فرمود ول اعتبار منظر و ناسه. رابطه تفکر و اعتبار چیست؟ رابطه آینه فکر و اینکه باید از عبرت‌های تاریخ درس گرفت چیست؟ اگر فکر شفاف باشه، اگر فکر کدورتی نداشته باشه، آینده نگر میشه، همان گونه که آینده نگر میشه گذشته نگر میشه. عبرت یعنی عبور از گذشته، رسیدن به امروز. تو مگر نمیخواهی فردایت را درست کنی؟ تو مگر نمیخواهی فردا اصلاح بشه؟ راهش اینه، برای اصلاح کردن فردا باید به دیروز نگاه کنی، باید از آنچه اتفاق افتاده درس بگیری. لذا حضرت بحث فکر را که برای آینده نگریست، برای اصلاح کردن امور آینده است، با عبرت به هم ربط میده. عبرت یعنی نگاه به گذشته، فکر یعنی حل آینده. حل آینده ممکن نیست مگر وقتی که انسان از پشت سر، از تاریخ، از آنچه اتفاق افتاده درس بگیره. به تعبیر اون آقای شاعر عرب میگه اذا المرء کانت له فکرتون ففی کل شیء له عبرتون. اگر تو فکر داشته باشی، اگر بخوای آینده برات معلوم بشه، در هر چیزی یک عبرتی است، در هر چیزی یک راهی است برای یک درس بزرگی است برای یاد گرفتن. تو اگر بخوای آیندت رو بسازی، همه چیز معلم تو میشه، همه درس های تاریخ میشن یک نمایشنامه بزرگ جلوی روی تو. به اونها نگاه کن، از اونها درس بگیر، آیندت رو بساز. رابطه این دوتا جمله اینه. ساخت آینده منوط است به نگاه به گذشته، منوط است به دیدن و عبرت گرفتن از گذشته. خب حالا جمله حضرت این بود که فرمود ول اعتبار منظر ناسه، عبرت گرفتن از تاریخ در عین حالی که تلخی هایی دارد شیرینی هایی دارد، در عین حالی که بشارت هایی دارد انذار هایی دارد. این دوتا کنار همه، عبرت ها بشیرند و نذیرند، هر دو با هم، همان گونه که انبیاء الهی بشیرند و نذیرند، چون میان خوبی ها و بدی ها رو میگن، چون میان تنبیه میکنن، از اون طرف عتاب و خطاب میکنن، تشویق هم میکنن. تاریخ هم همینه، تاریخ هم آمده هم به ما عتاب کند هم تشویق کند، هم بشارت بده هم انذار کنه. عبرت کلن اینه، عبرت های تاریخ، اعتباری که حضرت فرمود، از یک طرف انذار دهنده و ترسناک، از یک طرف بشارت دهنده و امیدوار کننده. ببینید هر حادثه ای را شما در طول تاریخ نگاه میکنید، هر حادثه ای دو سو دارد. یک سو هشدار است، ترس است. شما جریان فرعون رو نگاه میکنید، این هشدار جدی است که تاریخ داره به شما میگه. آقا اگر در مسیر فرعون ها رفتید، سرانجامش غرق شدنه، سرانجامش ذلت و خواری است، سرانجامش روبرو شدن با اولیاء دینه. خب این انذاره، این هشداره. در این حال در همین داستان فرعون داره بشارت میده که شما اگر موسوی باشید، شما اگر پیروان موسای کلیم باشید، شما اگر امیدوار به رحمت خدا باشید، هیچ بنبستی جلوی شما نیست، همه بنبست ها باز میشه، هیچ جایی شما به مشکل نمیخورید. اون جایی که گفتن انا لمدرکون، وای به حال ما شد دیگه، از جلو رود نیل، از پشت سر فرعونیان، تمام شد کار ما. تمام شدن معنا نداره، همین قصه است، همین جریان است، ولی به ما یک هشدار میدهد، یک بشارت میدهد. هشدار که اگر فرعونی باشه آخرش اینه، بشارت که اگر موسوی باشه آخرش اینه. تمام اتفاقات تاریخ اینه، از یک طرف انذار است و هشدار است و بیدار باش، از یک طرف بشارت است و رحمت است و امید آفرین. باید انسان اهل عبرت باشه، اهل اعتبار، عبرت بگیرید، درس بگیرید. اونقدر قرآن کریم هی قصه نقل میکنه، هی تاریخ گذشتگان نقل میکنه، بعد فرمود فقصص القصص لعلهم یتفکرون. بابا ما قصه نقل میکنیم، از گذشته میگیم که تو فکر آینده را بکنی، که تو بتونی برای فردای خودت برنامه ریزی کنی. بنا نیست که ما کتاب قصه باشیم و کتاب تاریخ باشیم. قرآن کتاب عبرت است، قرآن کتاب آینده پژوهی است، قرآن کتاب رسیدن به مقصد. چطور؟ میگه به پشت سر نگاه کن، به تاریخ نگاه کن، به عبرت ها نگاه کن. عزیزان، آنچه که برای ما اهمیت دارد نگاه عاقلانه، متفکرانه، همراه با اعتبار به تاریخه. نگاه کنیم، درس بگیریم، نه اینکه بخوانیم و رد بشیم، نه اینکه این قصه ها رو بشنویم و به راحتی از کنارش رد بشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه در قررالحکم فرمود کسب العقل الاعتبار والاستظهار. عقل عبرت میگیرد، عقل عبرت کسب میکند، وقتی عبرت کسب کرد تقویت میشود، تقویت که میشه رو به جلو حرکت میکنه. کار عقل آن است که به عبرت های تاریخ نگاه کند، خودش را تقویت کنه، حرکت کنه. و کسب الجهل قفله و الاقترار. ولی جهل فقط قفلت کسب میکنه، میگه ولش کن، حالا گذشته ها گذشت، 1400 سال پیش به ما چه، احدین طور شد به ما چه، خندقون طور شد به ما چه، ولش کن بگذر. نتیجهش چی میشه؟ غرور، پف کردن، تو خالی بودن، شکست خوردن. عقل میگوید، فکر میگوید عبرت بگیر، عبرت تو را تقویت میکند، آیندت رو میسازه. ولی اگر ما نرفتیم سراغ عبرت ها، به دید حق بین به عبرت ها نگاه نکردیم، این شکستی که میخوریم خیلی سنگین خواهد بود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در باب عبرت خیلی حرف دارن، مصادیق زیادی هم دارن، از عبرت هایی که خود حضرت به ما آموزش میده. میگه نگاه کنید، از این عبرت واضح تر، یکی از این عبرت ها در خطبه 182 نهج البلاغه است. حضرت دو تا عبرت نقل میکنه، این بخشی که میخوام محضر شما بخونم. انصافا دو تا عبرت قشنگ است، هم بشارت است، هم انذار است، هم ترس است، هم امید است. این دوتا رو خیلی خلاصه اگر بخوام عرض کنم، اولین مطلبی که حضرت به عنوان عبرت میگه بحث مرگ. فرمود شما به طول تاریخ نگاه کنید، آیا کسی زنده مانده است؟ آیا کسی تونسته از دست مرگ فرار کنه؟ این یه عبرت دیگه، عبور کن از گذشته، برس به امروز، برس به فردا. آقا تو مگر نمیخوای زندگی کنی؟ طوری زندگی کن که آخرش مرگ باشه، آخرش حساب و کتابی هست، آخرش باید پای میز محاکمه بنشینی، یا زندگی تو طوری باشه که اونجا بتونی جواب بدی. حضرت مثال میزنه، فرمود فلو ان احدا یجد الی البقاء سلما، اگر در عالم یک نفر بود که این میتونست از دست مرگ فرار کنه، یک نفر بود که زورش میرسید از مرگ فرار کنه، او جناب سلیمان بود. سلیمان کسی بود که الذی سخر لهو ملک الجن والانس، جن و انس در تسخیر او بود، من نبوه، تازه پیامبرم بود، من عظیم الزلفه، به خدا هم خیلی تقرب داشت، هم متقرب بود، هم نبی بود، هم جن و انس در تسخیرش بود. ولی وقتی که موقع مرگش رسید، همان گونه که بر یک عصا تکش داشت، قبض روح شد، تمام شد، زنده نماند. حضرت فرمود این عبرت است. خب حالا این عبرت یه بشارت است، یه انذار. انذارش اینه اگر مسیر زندگیتون رو درست انتخاب نکنید، درست تعریف نکنید، اون طرفتون واویلاست. بعد از مرگ خیلی سختی ها دارید، عذاب ابدی برای شماست. این انذار است. بشارتش هم اینه که آقا مهم نیست چقدر عمر کنی، کم باشه زیاد باشه، از عمرت استفاده کن. آن عمری که خدا برای تو مقدر کرده چه کم باشه چه زیاد، تو می توانی در همان عمر کم راه بی نهایت را بری، راه ابدیت را بری. تو آخرش مرگه، معلوم هم نیست چند سال زنده ای، ولی در همین سن کم، در همین زمان محدود می توانی به آن جایی که می خواهی برسی. در این انذار بشارت می دهد، امید می دهد. ما در این دنیا باید سهمیه آخرتمون رو برداریم، از همین دنیا بکاریم تا آخرت برداشت کنیم. این جمله ایست که حضرت فرمود عبرت. یک عبرت دیگه هم در همین خطبه 182 حضرت بیان کرد، انصافا اون هم عبرت بسیار مهم و کاربردی است. حضرت فرمود و ان لکم فی القرون السالفه لعبره، این الامالقه و ابناء الامالقه، این الفرائنه و ابناء الفرائنه، این اصحاب مدائن الرس. حضرت فرمون نگاه کنید به طول تاریخ، تابوده گردنکش ها و گردن کلوفت ها، حاکمان ظالم، انسان هایی که بسیار قدرتمند بودن، فرعون ها بودن، امالقه بودن، این اصحابی که در یمن و اطراف یمن حکومت می کردن، چه ظلم ها کردن. حضرت می فرمود حالا کجان؟ چه کسی خبر داره؟ اون فرعونی که 400 سال حکومت کرد و انا ربکم الاعلا میگفت الان کجاست؟ آیا هنوز هست؟ آیا هنوز داره ظلم میکنه؟ آیا او قدرتش موندگار شد؟ نه، اینطور نیست. اونا تمام شدن، زبالدان تاریخ پیوستن. حضرت فرمود اینا رو دست کم نگیرید. این الذین ساروا بالجیوش و حزموا بالعلو و اسکروا الاساکر و مدنوا المدائن. اینا وقتی که لشکر به راه می انداختن، چنان لشکر سنگین و عظیم بود، جرد و خاک محیط را می گرفت. اینا راه که می رفتن، انسان ها، سوار نظام، پیاده نظام، جرد و خاک یک منطقه را می گرفت، ولی همشون تمام شدن. امروز این درس برای ما، عبرت برای ما، بشارت است و انذار است. آقا اگر فرعونی حرکت کنی، اگر در مسیر فرعون باشی، خدا پوزه تو رو به خاک میماله. فرعون ها با اون قدرت تمام شدن، تو که کسی نیستی، تو که قدرتت نسبت به اونها هیچه. و از اون طرف بشارت است که خداوند عاقبت سرانجام حق را، مؤمنین را، جریان حق را پیروز میکنه. هر چی میخوان قدرت داشته باشن، هر چی میخوان لشکر سنگین داشته باشن، هر چی میخوان تجهیزات داشته باشن، اینا که مهم نیست، قدرت خدا بر همه اینها غالبه. این درس ها، این عبرت ها برای آموختنه، برای اینه که انشالله در زندگیمون استفاده کنیم. اولین جمله الفکر مرآت صافیه توضیح دادیم. جمله دوم والاعتبار منظر الناس، عبرت های تاریخی در عین حالی که انذار میدهن نصیحت میکنن، دلگرمی میدن. جمله سوم فرمود و کفا ادبا لنفسک تجنب کما کرهته لغیرک. بهترین، آسانترین، مؤثرترین راه برای تأدیب نفس، برای خودسازی، برای اصلاح نفس آن است که آنچه را از دیگران میبینی بدت میاد. فلانی دروغ میگه، آه چرا دروغ میگی؟ چقدر کار زشتیه. فلانی غیبت میکنه، ناراحت میشی. یکی پشت سر تو حرف میزنه، خیلی بدت میاد. همان چیزهایی که از دیگران میبینی و نسبت به اونها کراهت داری، همون کارها رو ترک کن. حضرت فرمود این مؤثرترین راه برای اصلاح نفسه. مؤثرترین، حالا توضیح میدیم چرا مؤثرترینه. و کفا ادبا لنفسی، کافی است برای تربیت نفس این که دوری کنی از آن چه که دیگران زشتی انجام میدن و تو بدت میاد و تو ناپسند میداری. ابتدا عرض کنم رابطه جمله دوم و سوم چیز، الاعتبار منظر الناسه با و کفا ادبا لنفسک، ارتباط این دو چیز. ببینید عبرت یعنی دیدن سرانجام کارها، یعنی اگر کسی اهل نگاه عبرتبین باشد، اگر کسی اهل دیدن تاریخ باشد برای استفاده کردن، این میتونه نقاط ضعف را پیدا کنه. عبرت های تاریخی یعنی نقطه ضعف کسانی که شکست خوردن، کسانی که هلاک شدن، کسانی که مورد خشم الهی قرار گرفتن، نقطه ضعف ها رو پیدا کن. خب اگر کسی نقطه ضعف ها رو پیدا کرد، راحت میتونه عیوب خودش رو برطرف کنه. حضرت فرمود به تاریخ نگاه کنید، به عبرت نگاه کنید. عبرت ها چه چیزی به ما میدن؟ نقطه ضعف ها را. فرعون چرا به اینجا رسید؟ چون ادعای خدایی کرد. قارون چرا به اینجا رسید؟ چون میگفت مال خودمه، پول خودمه، زحمت خودمه، خودم فکر اقتصادی داشتم، مال خودمه، به اینجا رسید. دیگران هم همینطور. خب اگر کسی ادعای ربوبیت کند، اگر کسی هی منم منم کنه، این شکست میخوره. این سو تو باید از عبرتهای تاریخ نقاط ضعف امتهای گذشته را پیدا کنی، بعد بگی خب این نقطه ضعف دیگه، منم داشته باشم هلاک میشم، منم داشته باشم حتما شکست میخوره. امیر علیه السلام در این جمله سوم یک برهان منطقی بسیار قوی برای ما بیان کرده. این برهان منطقی اینه، فرمود هیچ انسانی به کمال نمیرسد، ممکن نیست کسی به کمال برسه مگر اینکه عیوب خودش رو اصلاح کنه. راه رسیدن به صلاح و فلاح اصلاح عیوب است، دست برداشتن از اون نقاط ضعفه. خب مطلب دوم، قسمت دوم برهان، شناخت عیوب انسان کار سختی است. من نمیتونم عیوب خودم رو به این سادگی پیدا کنم. چرا؟ چون من حب به ذات دارم، دارم غیبت میکنم، ولی میگم نه این غیبت نیست، اینا که غیبت حساب نمیشن. دارم پول مردم رو میخورم، میگم بابا حق خودمه. دارم فلان گناه رو میکنم، توجیه میکنم. چرا؟ چون حب به ذات دارم، چون نمیخوام خودم رو ضایع کنم. اولا انسان نمیتواند به کمال برسد مگر اینکه عیوبش رو برطرف کنه. ثانیا انسان اگر بخواد با خودش وارد جنگ بشه خیلی کار سختیه، چون حب به ذات دارد، چون خودش رو دوست داره، کارهای بد خودش رو هم خوب جلوه میده. سومین مطلب این که انسان در برابر دیگران حب به ذات ندارد. من برای خودم خودم رو دوست دارم، ولی شما اگر کار اشتباهی انجام بدی رک و پوسکنده میگم. چرا؟ نسبت به شما هیچ تعصبی ندارم. حضرت فرمود نتیجه آن است. برو نگاه کن از دیگران چه ایراداتی میگیری، برو نگاه کن ببین دیگران چه نقاط ضعفی دارن، بعد بیا فکر کن بگو منم همین نقطه ضعف را دارم یا نه. داری؟ اصلاح کن. این برای تربیت تو بسه، راه را برای سعادت تو باز میکنه. خیلی راهکار قشنگیست. من هی نیام در خودم فکر کنم خدای من نقطه ضعفم چیه؟ خب غیبت که نمی کنم الحمدلله، شهوت هم که ندارم، مال مردم هم که نخوردم، هی شروع کنم نه نه نه، پس الحمدلله من انسان خوبیه. اینجوری نگو، بگو ببین فلانی فلان عمل را انجام داد، منم در خودم میفهمم دارم، چون او را دیدم و تونستم به او بگم تو اهل غیبتی، در مورد خودم هم راحت تر میپذیرم. اینجاست که انسان شروع میکند به تربیت نفس، به اصلاح نفس. خیلی زشته. علی علیه السلام در چند جای نهج البلاغه فرمود بدترین عیب ها آن است که از دیگران ایراد بگیری، از دیگران عیب بگیری، در حالی که همون عیب در خودتو هست. اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثلو، بدترین عیب آن است که تو خودت همونو داری، از دیگران ایراد میگیری، به خودت که میرسه پرده پوشی میکنی، چشم پوشی میکنی، تسامح میکنی. یا در حکمت 349 فرمود من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها حال نفسه. اگر کسی به عیوب دیگران نگاه کرد، گفت اه اه اینه چه کاری انتو انجام میدی، همون کار رو انجام داد و چیزی نگفت، راضی به او بود. حضرت فرمود فذلک الاحمد به عینه، این خود احمد است. احمق یعنی همین دیگه. این عمل واحده، چطور برای دیگران بده برای تو خوبه. نگاه کن به دیگران، ببین فلان عمل رو از دیگران ایراد گرفتی، همون عمل رو خودت انجام میدی، کنارش بگذار. خب به ذات نداشته باش، پا روی خودت بگذار تا انشالله به اون جایگاهی که بناس برسی. انسان پرورش یافته بشه، خود ساخته بشه. ابن عبدالحدید معتزلی میگه و قال بعض الحکما، انسانهای حکیم از گذشته میگفتن اذا احببت اخلاق امرئن فکنه، اگر میخوای مثل آدمهای خوب باشی کارهای خوب آنها را انجام بده، و این ابغضتها فلا تکن هو، اگر از کسی کار زشتی سراغ داری، اگر دیدی فلانی فلان عمل را انجام میده تو هم بدت میاد، مردانگی کن و خودت همون عمل را ترک کن. همان گونه که تو از عمل بد دیگران بدت میاد مشمئز میشی، تو هم انجام بدی دیگران مشمئز میشن، دیگران ناراحت میشن. و این مطلب بسیار نکته مهمی است که اگر زشتی را فقط برای دیگران زشت ببینیم از چشم مردم میافتیم، مردم ما رو دوست ندارن، مدام به این و اون گیر بدیم ولی خودمون سر تا پا خطا باشیم، از چشم مردم میافتیم. مرحوم شوشتری رضوان الله علیه در بهج السباقه می نویسه کتب بعض الکتاب الی بعض الملوک، یه کاتبی، یه نویسنده، یه نامه تند و تیزی نوشت به پادشاه زمان خودش، دیگه خیلی خونش به جوش آمده بود. چی گفت؟ مضمون این نامه چی بود؟ مضمونش این بود که آقا شما به خاطر اینکه فلانی به عهدش وفا نکرد او رو گرفتی، محاکمه کردی، وسط میدان شهر خواباندی و شلاق زدی، حد شرعی یا تعزیر برش جاری کردی، خیلی هم خوب کاری کردی، ولی چرا در مورد خودت این کار رو نمی کنی؟ اینقدر به این مردم وعده دادی، اینقدر گفتی چنین می کنم چنان می کنم، پس چرا خودت انجام نمیدی؟ میگه یک کاتب نویسنده آنقدر خونش به جوش آمد و حاکم و پادشاه زمان نامه نوشت. چرا؟ چون اگر تو آنچه را که میگویی، آنچه را که برای دیگران بد میبینی خودت عمل نکنی، از چشم مردم میفتی، منفور مردم میشی. خب اگر وفای به عهد خوب است، هم برای تو خوب هم برای دیگران. اگر عهد شکنی بد است و تو هم مجازات میکنی عهد شکن رو، خودت رو هم مجازات کن، به خودت هم رجوع کن، ببین تو چقدر عهد شکنی کردی و هیچ کسی جلوی تو رو نگره. وقتمون گذشته، دو نکته کوتاه در ذیل حکمت 365. الفکر مرآت صافیه و الاعتبار منظر ناسه و کفا ادبا لنفسک تجنب کم ما کره تهول غیرک. اولین نکته در باب حب ذات است. عزیزان، حب ذاتی که از نعمتهای بزرگی است که خدا به ما داده، البته اگر این زیاد روی و افراد درش بشه سر از آفت در می آورد، نعمت تبدیل به نقمت میشه، اثرات منفی و سوی داره. خداوند در وجود انسان یک حبی قرار داده که ما خودمون رو دوست داریم. من اگر دنبال تحصیل میرم چون میخوام خودم یه شخصیتی پیدا کنم، من اگر مریض میشم دکتر میرم چون خودم برای خودم مهمم، چون میخوام سالم بشم، من اگر بسیاری از آداب و اخلاق رو رعایت میکنم چون میخوام عزیز بشم، مردم مرا دوست داشته باشن. خدا این حب ذات را در وجود انسان گذاشت تا عزیز بشه، تا به سمت خوبی ها حرکت کنه. خدا این حب به ذات رو در انسان گذاشت تا نسبت به زن و بچهش، نسبت به آبروش این غیور باشه. انسان چون حب به ذات دارد اجازه نمیده پدرش فقیر باشه، میگه من باید خرج او رو بدم، مشکلش رو حل کنم. اجازه نمیده زن و بچهش هر طوری از منزل خارج بشن، میگه من آبرو دارم، حب به ذات دارم، نباید کسی به من اهانت کنه، این وضع شما، این لباس شما اهانت به منه. همه اینها از برکات اون حب ذات است که خدا در وجود انسان گذاشته. ولی اگر این حب ذات افراطی شد، بی حساب و کتاب شد، کار به جایی میرسه که خود برتربینی، تعصب، ندیدن عیب، من از همه بهترینم، اینجا جایی است که انسان ضرر میکنه، خسارت میکنه. مراقبت کنیم نعمتهای الهی رو تبدیل به نقمت نکنیم. این نعمت بسیار قشنگی که خدا به ما داده که ما هرچه فضائل کسب میکنیم برای اینه که عزیز بشیم، چون خودمون رو دوست داریم، چون خدا حب به ذات در ما گذاشته. خب همین حب به ذات اگر افراطی شد، میرسه به جایی که انسان عیب دیگران را عیب میبیند، عیب خودش را عیب نمیبیند، چون میگه من حب به ذات دارم، من خودم رو دوست دارم، آنچه که من انجام میدم عیب نیست. بعد این حب به ذات در حالت اعتدال نگه داشته بشه تا سر از جای افراط در نیاره، تا انسان را دچار خودشیفتگی و خود برتربینی نکنه. نکته دوم و نکته پایانی، حضرت فرمود الفکر مرآت صافیه، فکر اگر شفاف و صاف باشد خیلی مسائل رو حل میکنه. ولی این نکته رو عرض کنم که کدورت هایی که برای ذهن پیش میاد، کثیفی ها و آلودگی هایی که آینه فکر رو آلوده میکنه، اینا زیادن. خیلی زیادن و خیلی هامون مبتلای. لذا اینطور نیست که من نوعی هر فکری میکنم درست در بیاد. من نمیتونم آینده را از طریق آینه فکر ببینم. چرا؟ چون کدورت ها زیاده. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار از عیسی ابن مریم روایت نقل میکنه، حضرت فرمود انه لیس علی کل حال یصلح العسل فی الزقاق. آقا شما نمیشه هر پوستی پیدا کردی، قدیم این عسلها رو، این روغنهای محلی رو میریختن داخل یک پوستی، پوست گوسفندی. نمیشه هر پوست گوسفندی که پیدا کردی، هر مشکی که پیدا کردی، عسل داخلش بریزی که. و کذلک القلوب لیس علی کل حال تأمر الحکمه فیها. هر قلبی هم که حکمت ازش پر نمیزنه، هر فکری هم که آینده نگر نمیشه به تعبیری. بعد حضرت فرمود ان الزق ما لم ينخرق او یقحل او یطفل او یتفل فسوف یکون للعسل. و عقل، ظرف دل، مشک دل، این پوستین اگر سه تا شرط داشته باشه میشه عسل درش ریخت، میشه شیء قیمتی درش ریخت. اول اینکه پاره نشده باشه، دوم اینکه خشک نشده باشه، سوم اینکه پوسیده نشده باشه. اگر قلبی پوسیده شد، اگر قلبی کدر شد، اگر آینه دلی آلوده شد، این نمیشه عسل گرانبها درش ریخت. عسل رو هم از بین میبره، فاسد میکنه. فکر میتواند آینه آینده نگری باشد، به شرط این که پاک باشه، شفاف باشه، کدورت درش نباشه. مثلا مثال میزنم، برخی از عواملی که کدورت ذهنن، هوا و هوس کدورت است. انسانی که مدام شهوتران است، فکر او یک لایه از کثیفی و آلودگی روش گرفته، چیزی پیدا نیست. پیدا هم باشه شفاف نیست، واضح نیست. یکی دیگه از اون عواملی که کدورت در فکر ایجاد میکنه، تعصب هاست. این که به قوم و خیشش، به قومیتش، به شهرش، به لباسی که پوشیده، به اینها تعصب بیجا داشته. تعصب فکر را کدر میکنه، تار میکنه. پیشداوری های غلط، ما نسبت به خیلی از امور پیشداوری هایی داریم. قبل از اینکه موضوع مشخص بشه، قبل از اینکه بیان بشه چه اتفاقی افتاده، قضاوت کردیم رفته. اگر هم میشنویم فقط برای اینه که بعد یه جایی، یه دستاویزی پیدا کنیم حرف خودمون رو بزنیم. پیشداوری ها فکر را از شفافیت میندازه. تقلید کورکورانه همین است، غفلت از خدا همین است، جهل همین است. علی علیه السلام در حکمت 172 فرمود الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن چیزی هستند که نمیدانند. خب این آقا جهل دارد به مطلبی، نمیخواد بپذیره. چون نمیپذیرد، یک لایه کدری روی فکر او رو گرفته، هرگز به نتیجه نمیرسه. توهم و تخیل و این فکرها و خطوراتی که از ذهن انسان میگذره، اینا همه یک آینه شفاف به نام فکر را کدر میکنن، نمیگذارن انسان به اون مطلبی که باید دست پیدا کنه. خدا رو قسم میدیم به امیرالمؤمنین، این که همه ما فکر صافی و شفافی داشته باشیم، از عبرت‌های تاریخ درس بگیریم و آنچه را برای دیگران بد می‌بینیم برای خودمون بد ببینیم، از او دست برداریم و انشالله به صلاح و فلاح نهایی دست پیدا کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین.